ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت ما باشید. مسئولان بلندپایه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار است شنبه شب به منظور بررسی بازار سرمایه تشکیل جلسه دهند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از عرضه 2,200,000 سکه بهار آزادی به بازار از 2 مرداد خبر داد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارشی از موارد سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌های بین‌المللی را انتشار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما هستیم با مجله هفتگی جامعه و خبرهای این ساعت. خبرها رو با خبری از آخرین تحولات در سوریه آغاز میکنیم. نشست بررسی بحران سوریه به ابتکار کوفی انان، میانجیگر سازمان ملل متحد در بحران آن کشور، امروز شنبه با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در ژنو برگزار میشود. از ایران، عربستان سعودی، اردن و لبنان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. آقای عنان روز پنجشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران را بعداً از نتیجه نشست مطلع می‌سازد و تأکید کرد ایران در آینده همچنان با ادامه تحولات همراه خواهد بود. قرار است در نشست امروز طرح صلح کوفی عنان به بحث گذاشته شود که در آن به طرف‌های درگیر پیشنهاد شده است که با تشکیل یک دولت وحدت ملی زمینه را برای انتقال سیاسی قدرت آماده کنند. مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند تنها با کنارگیری بشار اسد با چنین طرحی موافقت می‌کنند. گروه‌های مخالف حکومت سوریه قصد دارند دوشنبه آینده در قاهره با یکدیگر مذاکره کنند. در ایران خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شنبه شب گرد هم می‌آیند تا به بررسی بازار سرمایه بپردازند. همچنین به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا روز جمعه نیز در آستانه به اجرا گذاشتن تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و آمریکا، سران اقتصادی ایران نشستی ویژه برای تصمیم‌گیری در حوزه روش‌های مقابله با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار کردند. در هفته گذشته برای اولین بار قیمت دلار از مرز 2000 تومان گذشت، اما اکنون هر دلار حدود 1960 تومان به فروش می‌رسد. به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از 2 مرداد ماه 2,200,000 قطعه سکه بهار آزادی در بازار عرضه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای بهمنی در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن ایران همچنین گفت افزایش قیمت سکه ناشی از مسائل سیاسی و روانی است. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که ارز و طلا را مبنای معاملات قرار دهند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین ابراز عقیده کرد که وقتی قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد، نباید در کشور قیمت هر قطعه سکه 70 دلار افزایش یابد. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه جامعه باشید.
جامعه، این مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضری هستم. سلام، خوش آمدید یک بار دیگه به مجله جامعه. در این مجله براتون از اعتیاد در ایران خواهیم گفت به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد که سه شنبه گذشته بود، و همینطور براتون از اسلامی شدن مهد کودک‌ها در ایران خواهیم گفت. پیش از همه اینها اما اجازه بدید که به همکارم آرش حسنی ها بپیوندیم، خبرهای اجتماعی رو با آرش حسنی ها مروری کنیم، برگردیم ادامه بدیم مجله رو در کنار هم.
فرمانده نیروی انتظامی میگوید مبارزه پلیس با باندهای فساد جدی‌تر شده. اسماعیل احمدی مقدم اولویت پلیس را اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی در فصل تابستان دانست. آقای احمدی مقدم افزایش ساعت روز و افزایش تعطیلات مردم را عامل حضور بیشتر آنها در محیط جامعه دانست و گفت به همین دلیل پلیس برخورد با مجرمان، سارقان، مزاحمان و هنجارشکنان را بیش از پیش در دستور کار خود دارد. فرمانده نیروی انتظامی از طرح‌های ویژه این نیرو در ماه رمضان نیز خبر داده است. افزایش 15% شهریه مدارس غیر دولتی، میانگین شهریه تهرانی‌ها 3 میلیون تومان. مدیر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید شهریه مدارس حداکثر 15% افزایش خواهد داشت. زنگ نماز در برنامه هفتگی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید. مدیر کل قرآن، نماز و عطرت آموزش و پرورش از پیشبینی زنگ نماز در برنامه هفتگی دانش آموزان خبر داد و گفت البته برنامه‌های قرآنی و نماز جماعت در مدارس اجباری نیست. او همچنین از مفروش شدن نمازخانه‌های مدرسه ها به فرش‌هایی با طرح سجاده خبر داده است. راه اندازی مسیر ویژه نابینایان در خطوط جدید مترو. مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه از راه اندازی این خطوط در ایستگاه‌های میدان هور، آزادی، حسن‌آباد، امام خمینی، بهارستان، فدک، گلبرگ، شهید باقری و تهران پارس خبر داد.
در هفته که گذشت یک بار دیگر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، سه‌شنبه ششم تیر ماه، مسئولان و کارشناسان دور هم جمع شدند و مراسم برگزار کردند و آمار دادند و گزارش خواندند. چند خیابان آن طرفتر از سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما که با تشریفاتی مخصوص پذیرای مهمانان شرکت کننده در مراسم این روز بود، روز روشن شاهد رد و بدل شدن و فروش و توزیع مواد مخدر و روانگردان در قلب شهر توی پارک‌ها و خیابان‌ها بود. ایران کشوری جوان است که بیشترین شیوع اعتیاد را می‌توان در گروه سنی 25 تا 29 سال آن دنبال کرد. از جمعیت معتاد ایران گروه زیادی خیابان‌خواب و کارتون‌خواب هستند و در خرابه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره زندگی می‌کنند. عده‌ای مثل این گروه که تصویرشان را در شبکه اجتماعی یوتیوب می‌توان دید و آنها هم گلایه‌های خود را دارند.
4 تا دونه سرنگ میاره یارو پخش کنه بین معتادا. سرنگ‌ها گریان فرمیاد دونه 200 تومان می‌فروشه بو بدبختای دیگه. مجبورن سرنگ مشترک استفاده بکنن. در عباسی که باید شهر توریستی باید
تنها در سال 1390 اینطور که خبرگزاری ها در ایران میگویند 225,000 معتاد دستگیر شدند. با این حال خیلی از دستگیر شدگان پس از چند روز آزاد میشوند و اساسا مراکز درمان و بازپروری مؤثر که بتواند دستگیر شدگان را توانیاب شده به جامعه بازگرداند کمتر پیدا میشود. بعضی شهروندان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از مشاهدات خود در سطح شهرها میگویند، از معتادان در گوشه و کنار شهر.
راه تاکسی فرودگاه شبکارم نصفه های شب دیدم یه دختر پسر نشستن اینجا دارن شیشه میکشن. دختره برگشت به من گفتش که برو 10 دقیقه دیگه کارم تموم شد خودم میرم. گفتم یه چیز زنگ زدن 110 مامور بیاد ببرته. گفت خب فوقش مامور بیاد ببره. فکر میکنی آزاد نمیشم یه چاقو حرومت میکنم.
خیلی از معتادان به مراکز بهزیستی معرفی و فرستاده میشوند. خدماتی میگیرند و کمکهایی به حال خود و خانوادهشان میشوند. با این حال بهزیستی هم بودجه، توان و نیروی انسانی لازم برای رسیدگی به انبوه مراجعان و فرستاده شده ها را ندارد. یکی از معتادان از تجربه خود با بهزیستی شیراز به تلویزیون محلی میگوید
بازار عید بهزیستی 4000 پول بهمون داده زاد 402 هم پولو نبود ندادن خوردنش رفت دولت برداشت جایبی هم هست هرچه بریم میگم برو آزمایش وقتی بینن جایبی هستی راحت نمیدن دو روز گرستگی میکشی با خدا قطعا بعد از دو روز امروز بندی میشه قبول سیر زمینه گوشه
چند تا مثل خودتون رو میشناسین اینجوری هم؟
خیلی
اعتیاد در ایران این روزها چهره عوض کرده و از اعتیاد به مواد مخدر سنتی تا اعتیاد به مواد شیمیایی و روانگردان گسترده است. تریاک و هروئین امروز کم کم جای خود را به شیشه و کراک و کروکودیل دادند. موادی که به مراتب خطرسازتر و ویرانگرترند. علی جزنی، پزشک در تهران.
وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردند که اسم هروئین شاید خودش یک مقدار ترسناک، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجبور کراک عرضه کردن.
اعتیاد از نظر بافت جنسیتی هم تغییراتی داشته و حالا نسبت به سالهای گذشته زنان بیشتری را میتوان دید که با مشکل اعتیاد درگیرند. حمید صارمی مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در مستندی درباره اعتیاد:
متاسفانه دختران و زنان به پدیده اعتیاد هم گرایش پیدا کردند. بررسی ها و نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت هست که موضوع اعتیاد در دختران جوان و زنان در حوزه مواد روانگردان، مواد افیون، مواد توهمزا، مسکن ها و آرام بخش ها در حال افزایش است.
چرا نوجوان 15 ساله معتاد می شود؟ پرسشی که برای پاسخگویی به آن ابعاد زیادی را باید دید. آزاده کیان، جامعه شناس:
یکی مشکل بیکاری هست و دیگر نداشتن امید به آینده، برای در واقع فراموش کردن مشکلاتی که باهاش در ارتباط هست، نبودن امکانات تفریحی باز خودش یکی از دلایلی هستش که موجب گرایش بیش از پیش جوانان به اعتیاد شده.
مسئولان میگویند برنامه‌های متعددی برای پیشگیری و درمان اعتیاد دارند اما بودجه ندارند. هر زمان اعتیاد در خیابان‌ها قربانی می‌گیرد و ایران در کمربند تولید و ترانزیت مواد مخدر است. تنها تولید مواد مخدر در افغانستان، همسایه شرقی ایران، در چند سال گذشته 40 برابر شده است. منابع آماری میگویند حدود 7 میلیون کودک زیر 6 سال در ایران وجود دارد. سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه از بازنگری در آموزش‌های دینی 15500 مهد کودک ایران خبر داده است. توضیح بیشتری داده نشده جز اینکه متون دینی باید برای مهد کودک ها یکسان سازی شوند. اینکه آموزش های سازمانمند و دولتی دینی در سنین خردسالی که کودکان هنوز قادر به تشخیص و تصمیم نیستند در کدام بخش از حقوق کودکان دیده شده، پرسشی است که آن را با پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان، در میان گذاشتم.
ماده 14 کنوانسیون حقوق کودک صراحتا اشاره میکنه که در 3 بند، البته بند اولش برای کودک حق آزادی اندیشه و عقیده و مذهب رو محترم شمرده، اما در این حال در ماده 2ش برای والدین تکلیفی رو که وجود داره مثل تکلیف آموزش مذهبی رو، اون رو هم محترم شمرده و گفته که بر اساس سنی که کودک داره و توانایی یادگیری که داره، والدین میتونن که جهت بدن به باورهای مذهبی و عقیده کودکان. بعضی کشورهای اسلامی مثل ایران هم کنوانسیون حقوق کودک رو مشروط پذیرفتن و گفتن که ما مواد کنوانسیون حقوق کودک رو در صورتی که با قوانین داخلی یا حقوق دینی و مذهبیمون مغایرت نداشته باشه اجرا میکنیم. خب یکی از این موادی که اومدن بهش ایراد گرفتن همین ماده 14 هستش که به همین دلیل با برخی کشورهای دیگه اسلامی میثاق حقوق کودک در اسلام رو تدوین کردن که در اون گفتن که ما باید به مقررات شریعت اسلامی و قوانین داخلی کشورها احترام بذاریم در مورد مراعات کردن حقوق کودک.
در ایران مهدهای کودک از معدود نهادهایی هستند که بیشتر بخش خصوصی اداره میکنند. در مهدهای کودک دختر بچه و پسر بچه های زیر 6 سال هنوز از هم تفکیک نشده و در کنار هم عددها و حروف را یاد میگیرند و شعر میخوانند و کودکی میکنند. کودکان بسته به بضاعت مهد کودکی که در آن ثبت شدند با موسیقی آشنا میشوند و زبان انگلیسی هم میآموزند و برنامه هایی دارند مثل این. با این حال چندی پیش مدیر کل بهزیستی استان تهران اعلام کرد که رقص و آواز از برنامه‌های مهد کودک‌ها حذف می‌شود. ولی ولی‌الله نصر با غیر اخلاقی خواندن آموزش‌های مثل رقص به کودکان تذکر داد با هر مهد کودکی که رقص و آواز داشته باشد برخورد شدید می‌شود. حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و نماینده پیشین مجلس در ایران، اما می‌گوید موسیقی منافاتی با اسلام و اخلاق ندارد و می‌تواند یکی از ابزارهای آموزش باشد.
از دوران کودکی، از مهد کودک باید اینها با نشاد و شادابی بار بیان و یکی از راه‌های آموزش مسائل دینی هم اتفاقا خود موسیقی میتونه باشه.
اعطای مجوز راه اندازی مهد کودک به مسجدهای کشور یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در سال جدید برای آموزش کودکان ایرانی اعلام شده است. مسجد مهد طرحی است که رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید در سال جدید مجوز راه اندازی 100 واحد از آن به مسجدها داده شده است. حسن یوسفی اشکوری معتقد است در نظام آموزش و پرورشی کشور اسلامی نباید تحمیل و اکراهی در آموزش‌های دینی وجود داشته باشد، به خصوص وقتی که کودکان هنوز به سن تکلیف هم نرسیدند.
اگر کشوری یا دولتی مثل جمهوری اسلامی مدعی دولت دینی هست، نباید در سیستم آموزش و پرورشش به گونه‌ای عمل بکند که تحمیل و اکراهی در دینداری باشه. ما در اسلام و در دین تا زمانی را که یک کودکی به معنی تکلیف شرعی نرسیده هیچ الزامی نداریم که چیزی رو به فرزندان تحمیل بکنیم.
باید تا پایان سال جاری منتظر ماند و دید برنامه‌هایی که برای اسلامی تر شدن مهد کودک‌ها در ایران در نظر گرفته شده چگونه اجرایی خواهند شد و چه نتایجی به دنبال خواهند داشت. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری‌دری بار دیگر از شما سپاسگزارم که برای پیگیری مسائل اجتماعی ایران با این مجله همراهی کنید. تا هفته دیگر و مجله جامعه.